بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح یک شنبه است، ششمین روز از اسفند ماه زیبا. این برنامه صبحانه با خبره و من رایا ملکی خوش آمد به شما هستم.
من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
شورای امنیت قطعنامه آتش‌بس 30 روزه در سوریه را تصویب کرد.
دیدبان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار توقف پیگرد زنان معترض به حجاب اجباری شد.
برخی از متهمان دیگری که حمله کردند به کلانتری با ماشین
دادستان تهران می‌گوید رویکرد نیروی انتظامی با دراویش گنابادی معترض مدارا‌گرایانه بوده است.
شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با تصویب قطعنامه خواستار برقراری فوری آتش‌بس به مدت 30 روز در سراسر خاک سوریه شد. هدف از تصویب این قطعنامه انتقال کمک‌های بشردوستانه و انتقال زخمی‌ها به بیمارستان‌های خارج از محل درگیری است. رأی‌گیری بر سر این قطعنامه پیشنهادی از سوی سوئد و کویت روز جمعه به دلیل ادامه مذاکره بر سر اصلاح متن آن به درخواست روسیه به تعویق افتاد و به روز شنبه موکول شد. روسیه از اعضای دارای حق وتو و حامی اصلی رئیس جمهور بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است.
Getting to a vote became a moral responsibility for everyone, but not for Russia, not for Syria, not for Iran.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز شنبه با انتقاد از روسیه در به تأخیر انداختن تصویب این قطعنامه آتش‌بس گفت رأی‌گیری برای همه تبدیل به یک مسئولیت اخلاقی شده بود، اما نه برای روسیه، نه برای سوریه، نه برای ایران. باید بپرسم چرا؟ در واکنش واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل نیز با وجود پذیرش این قطعنامه گفت که در عملی بودن آن تردید دارد.
من می‌خواهم نگرانی عمیق خودم را از بیانیه مقام‌های آمریکایی اعلام کنم که تمامیت ارضی جمهوری سوریه را تهدید به حمله می‌کند و من بیدرنگ هشدار می‌دهم که ما هیچ تعبیر شخصی از این قطعنامه را تحمل نخواهیم کرد.
прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии.
قطعنامه آتش‌بس در حالی توسط شورای امنیت تصویب شد که نیروی هوایی ارتش سوریه روز شنبه برای هفتمین روز متوالی به شدت ناحیه قوطه شرقی در حومه دمشق را بمباران کرد. امدادگران در قوطه شرقی میگویند شدت بمباران این منطقه به آنها اجازه نمیدهد اجساد قربانیان را جمع‌آوری و شناسایی کنند.
یک روز پس از تهدید نیروی انتظامی بر احتمال زندانی شدن معترضان به حجاب اجباری به مدت 1 تا 10 سال، دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که پیگرد زنان به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین پوشش اجباری ایران را متوقف کنند. سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر روز شنبه گفت مقام‌های ایرانی در چند دهه با تحمیل قوانینی برای پوشش اجباری مر زنان و نقض آزادی‌های اولیه آنها هر کس را که امتناع کرد از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم کردند. این نهاد بین‌المللی دفاع از حقوق بشر بازداشت موقت نرگس حسینی، اعظم جنگ‌روی و شاپرک شجری‌زاده را محکوم کرده و گفته است که شاپرک شجری‌زاده هنوز در بازداشت است. اعتراض به حجاب اجباری توسط زنان ملقب به دختران خیابان انقلاب چند روز پیش از تظاهرات اعتراضی دیما آغاز شد و تا کنون ده ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان دادند.
دادستان تهران با مداراگران خواندن برخورد نیروی انتظامی با دراویش گنابادی معترض گفت این رویکرد از سر ضعف نبوده، بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسلامی برای اتمام حجت با افراد و برخی جریان‌های عقیدتی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت شرایط کشور در 22 بهمن و برنامه ریزی برای به آشوب کشیدن جشن پیروزی انقلاب توسط آنچه دشمن خواند موجب شد با این افراد مدارا شود. اما وی افزود کشته شدن ماموران ناجا راه را برای مدارا بست.
دادستانی به همه کسانی که در این حادثه ورود کردند و امنیت کشور رو به هم ریختند اعلام میکنه که این بار قنوم و دارایی نخواهد شد. نتیجه آشوب، برهم زدن امنیت کشور، برهم آتش زدن اموال عمومی، خسارت زدن به اماکن مردم، جرمایش که موضوعی سنگینی داره.
از سوی دیگر دو مرجع تقلید نیز این گروه را عرفان کاذب، باطل و منحرف خوانده و آنان را با داعش مقایسه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه روز شنبه صوفیگری را یک فرقه انحرافی خواند و در رابطه با درگیری خیابان پاسداران تهران خواستار قصاص شد. این در حالی است که قطب دراویش گنابادی هواداران خود را به آرامش دعوت کرده است. به گفته مقام های جمهوری اسلامی، دوشنبه شب و بامداد سه شنبه درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در خیابان پاسداران منجر به کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی و یک بسیجی شد و یک بسیجی دیگر هم در کماست. بنا به گزارش ها بیش از 300 درویش در جریان این اعتراض ها و درگیری ها بازداشت شدند.
منابع امنیتی و پزشکی شهر بندری عدن در جنوب یمن از کشته شدن دست کم 14 تن و زخمی شدن 40 تن در جریان حمله مهاجمان انتحاری با خودرو به مقر اصلی یک واحد ضد تروریستی خبر دادند. گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری اماق وابسته به این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منابع امنیتی میگویند که دو بمبگذار انتحاری دو خودروی بمبگذاری شده را در محوطه ورودی این مجتمع منفجر کردند، در حالی که همزمان شش مرد مسلح به سوی این تأسیسات یورش بردند. تمام مهاجمان توسط نگهبانان این تأسیسات کشته شدند. منابع امنیتی و پزشکی میگویند سه مامور امنیتی، یک زن و دو کودک در میان کشته شده ها هستند و بسیاری از زخمی ها نیز غیر نظامی هستند. عدن پایتخت موقت دولت عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. دولت یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با جنبش حوثی ها که ایران از آن پشتیبانی می‌کند در حال جنگ هستند.
رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که ماموران امنیتی از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از خانه برای حضور در مراسم گشایش کتابخانه ملی جلوگیری کردند. محمد خاتمی از سال 1371 پس از استعفا از سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کتابخانه ملی را بر عهده گرفت و تا سال 1376 زمانی که به مقام ریاست جمهوری ایران رسید این سمت را در اختیار داشت. این گزارش در وبسایت‌های زیتون و وکیل ملت نیز بازتاب یافت، گرچه سایت وکیل ملت ساعتی بعد این خبر را حذف کرد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد، در مراسمی با عنوان یاد ایام که قرار بود اهالی قدیم و فعلی کتابخانه ملی در ساختمان سیتی رین نهاد گرد هم آیند، از سید محمد خاتمی هم دعوت شده بود. محمد خاتمی در سالهای اخیر با محدودیت‌های بسیاری برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود مواجه بوده است. علاوه بر این، رسانه‌های داخل کشور اجازه انتشار اسم و عکس وی را ندارند.
آسمان ایران در ششمین روز از اسفند ماه. اردبیل و ارومیه با منفی 1 درجه سردترین نقاط و بندرعباس با 26 درجه گرمترین نقطه ایران. بنابر پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز در بیشتر نقاط ایران آسمان ابری و بارانی است و از بعد از ظهر به تدریج از بارش در نیمه غربی کاسته میشه. بنابر این پیشبینی، استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان مناطقی هستند که بیشترین بارش رو امروز شاهد خواهند بود. شورای امنیت سازمان ملل پس از دو روز رایزنی 15 عضو آن دیروز شنبه 5 اسفند ماه قطعنامه پیشنهادی سوئد و کویت برای برقراری آتش بس 30 روزه را تصویب کرد. درباره این موضوع امروز هم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، ظاهرا توافق برای آتش بس 30 روزه در سوریه انجام شده، ولی چرا داعش و القاعده مشمول این آتش بس نمی‌شن؟
اول از همه باید بدونیم که اصرار روسیه برای افزوده شدن این شهر، یعنی بیرون کردن این گروه ها، باعث شد که مذاکرات به درازا بکشه. علت اصلی این استش که روسیه و سوریه هر دو وابستگان به احرارالشام که شاخه سوریهی القاعده هست و قبلا جبهه النصره نامیده می شد و همچنین وابستگان به داعش رو متخاصم تلقی میکنن و میگن با اونها ما آتش بسی نداریم، اونها رو بخشی از اپوزیسیون نمیشناسن، بنابراین میخوان دستشان حتی در دوران آتش بس برای سرکوب و عملیات نظامی بر علیه اونها باز باشه. اما مشکلی که این شرط ایجاد میکنه این هستش که به اسم سرکوب تروریسم گروه های کوچکتری که با اسد مخالف هستند و بخشی از پروسه سیاسی نیستن، یعنی روسا نتونستن اونا رو جلب بکنن، اونها هم به اسم احرار شام و القاعده و غیره سرکوب خواهند شد و این مستمسکی خواهد بود برای حمله به اونها.
چه تضمینی وجود داره که این آتش بس اجرایی بشه؟
در حقیقت اگر که به اصطلاح ما به نکات مثبت و منفی این آتش بس نگاه بکنیم، در درجه اول امکان کمک رسانی به بیماران و زخمی ها و کودکان و افراد غیر نظامی در قوطه شرقی با 400 هزار نفر جمعیت ایجاد میشه که تا حتی داد زمان امضای قطعنامه مورد شدیدترین بمباران ها بود. اما قوطه شرقی در واقع دروازه دمشق است و طول مدت آتش بس به سوریه و روسیه و ایران این امکان رو میده که این بخش رو تحت کنترل بگیرن و به اصطلاح حوزه کنترل دولتی رو گسترش بدن به این بخش. از طرف دیگه این زمان طولانی مخالف ها رو هم در واقع این امکان رو بهشون میده که تجهیز قوا بکنن و تجهیز توان نظامی بکنن. به همین دلیل میشه گفت که هیچ تضمینی وجود نداره و حتی تردیدهایی هم در موردش وجود داره.
اشاره کردید به روسیه و ایران. چند روز پیش اعلام شد که سران ایران، ترکیه و روسیه در ماه آوریل در استانبول دیدار خواهند داشت، در حالی که وزرای خارجه این کشورها دو هفته دیگه در سوچی ملاقات میکنند. ارتباط این دیدارها با آتش بس سوریه و آینده این کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اینجا ما بایستی قضیه رو در یک بعد وسیع‌تر و از طریق سناریوهای متعددی در زمینه امنیت منطقه و امنیت بین الملل نگاه بکنیم. طرح روسیه این استش که کشورهای ترکیه و ایران رو برای برنامه های دراز مدت به حوزه نفوذ منطقه خودش با خودش همسو بکنه. احتمالا وزارت خارجه سه تا کشور وزرای خارجه وقتی ملاقات میکنن برنامه صحبت سران سه کشور رو تنظیم خواهند کرد و در اون صورت سران سه کشور در مورد نقشه های دراز مدت منطقه بحث و گفتگو خواهند کرد. تنها از طریق یک پروسه سیاسی فراگیر هست که میشه یک چنین برنامه‌ای رو دنبال کرد. به خصوص اگر ما نگاه بکنیم که در شمال قوطه شرقی استان دیرالزور قرار گرفته که منابع نفت و گاز سوریه در اونجاست که بایستی تأمین بکنه دوره ساختن و به اصطلاح دوران بعد از جنگ سوریه رو. و از طرف دیگه یک بخشایی از اونجا مخفیگاه تروریست هم هست. روسا از دیروز و پریروز آخرین نسل هواپیماهای پیشرفته سخوی 57 رو وارد منطقه کردن در حالی که دارن میرن به سمت آتش بس. این خودش نشون میده که برنامه های دراز مدتی برای منطقه وجود داره. از طرف دیگه در میان شما میبینید که کردها از طریق نیروهای خلق به اصطلاح مدافع خلق از یک طرف، آمریکا با داشتن 2000 نیرو در سوریه، بین 4 تا 8000 نیرو در عراق خواهان مبارزه بنیادین با تروریسم هستند و اینها همه به امنیت بین المللی رابطه داره. اگر بین اهداف دراز مدت متحدین آمریکا از یک طرف و متحدین روسیه از طرف دیگه یک پلی زده نشه و به هم نزدیک نشه، متاسفانه باید بگم که تصویر خیلی زیبایی رو من در افق نمیبینم و جنگ سوریه ممکن استش که به این سادگی ها تمام شدنی نباشه.
به متحدین آمریکا اشاره کردید، نقش اروپا در این میان چگونه خواهد بود؟
اروپا در حال حاضر بیشتر فشار رو برای این میذارن که جنگ در منطقه خاتمه پیدا بکنه، ولی در افق و در دوردست اونها به این منطقه هم همونطور که بعد از برجام در ایران دیدیم به عنوان یک منطقه ای که حوزه اقتصادی اونهاست و میتونن سرمایه گذاری بکنن و احتمالاً در بازار نفت و گاز منطقه و نفت و گاز سوریه سهمی داشته باشن نگاه میکنن.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما. یکی از راه‌هایی که صدا نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با شماره پیامگیر رادیو فرداست 2042-02-21-12-21-12. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقای رونی، رئیس جمهور ایران، در همایش خوارزمی دوباره در لفافه صحبت کردن. ایشون چرا درباره اقتصاد اسلامی هم چیزی حرفی نزدن که هر روز 40 سال این اقتصاد اسلامی بجز فلاکت و بدبختی و دزدی سر مردم ما نیورده؟ از اون گذشته صحبت کردن که متخصصین ما بایستی در کنفرانس های بین المللی با خارجی ها صحبت کنن، چرا نگفتن که هم اکنون 7 نفر از متخصصین محیط زیست ما به خاطر اینکه با چند خارجی در کنفرانس ها صحبت کردن به عنوان جاسوس به وسیله سپاه گرفتار شدند. یکیشون هم که خودکشی کرد، 8 نفرشون. آقای روحانی چرا واقعیتون به ملت نمیگین؟ دیر میشه آقای روحانی، هر چه زودتر به ملت بپیوندین.
جناب معمول نیروی انتظامی، توی که اون دختر خانومو دستی اون بالا پرتش کردی پایین، اون خانوم بی حال شد، یه مدت رو زمین افتاده بود. تو به دور از انسانیتی.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با تصویب قطعنامه خواستار برقراری فوری آتش‌بس به مدت 30 روز در سراسر خاک سوریه شد. یک روز پس از تهدید نیروی انتظامی بر احتمال زندانی شدن معترضان به حجاب اجباری به مدت 1 تا 10 سال، دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که پیگرد زنان معترض به قوانین پوشش اجباری ایران را متوقف کند. دادستان تهران با مداراگران خواندن برخورد نیروی انتظامی با دراویش گنابادی معترض گفت این رویکرد اثر ضعف نبوده، بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسلامی برای اتمام حجت با افراد و برخی جریان‌های عقیدتی است. منابع امنیتی و پزشکی شهر بندری عدن در جنوب یمن از کشته شدن دست کم 14 تن و زخمی شدن 40 تن در جریان حمله مهاجمان انتحاری به مقر اصلی یک واحد ضد تروریستی خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که ماموران امنیتی از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از خانه برای حضور در مراسم گشایش کتابخانه ملی جلوگیری کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اعتراض به بازداشت اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و مرگ کاووس سید امامی مدیر عامل این مؤسسه در زندان، از حکومت ایران خواستند روند جدید و نگران کننده برخورد با فعالان محیط زیست را متوقف کند. محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نقل از مقام‌های قضایی ایران گفت که با وجود آمادگی برای برخورد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، باید شرایط آن فراهم شود. رئیس جمهوری ایران گفت که تلاش گروهی در کشور برای ایجاد علوم اسلامی با وجود صرف هزینه بسیار موفق نبوده است و این نظرات در جامعه طرفداری ندارد. رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان قرار است روز یکشنبه 6 اسفند با رئیس جمهوری روسیه در مورد اجرای آتش‌بس تصویب شده در شورای امنیت برای توقف حمله‌های گسترده در سوریه گفتگو کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفته که تلاش گروهی در کشور برای ایجاد علوم اسلامی با وجود صرف هزینه بسیار موفق نبوده و این نظرات در جامعه طرفداری نداره. این گفته حسن روحانی با ساب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های کاغذی ایران داشت. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ما است این با ساب‌ها رو در روزنامه‌های امروز صبح برامون روایت کنه.
امروز روزنامه شهروند در تیتر یک خودش اظهارات روز گذشته آقای حسن روحانی رو منتشر کرده و بر این نکته تاکید کرده که اظهارات ایشون در جشنواره خوارزمی متأثر از فضایی بوده که در چند هفته گذشته جامعه ایران رو تحت تأثیر قرار داده. البته روزنامه شهروند به صراحت به این موضوع که چه حوادثی رخ داده اشاره نکرده، اما یکی از این حوادث بازداشت کاووس سید امامی هست، استاد دانشگاه امام صادق و شمالی از فعالان محیط زیست، که در جریان بازداشت آقای سید امامی جان خودش رو در بازداشت از دست داده. مقام‌های مسئول میگن که ایشون خودکشی کرده، خانواده ایشون هم این موضوع رو قبول نداره و برخی هم که به شکل مستقل اظهار نظر کردن گفتن که ایشون در زندان کشته شده. روزنامه شهروند نوشته که به همین دلیل آقای روحانی در اظهارات خودش تأکید کرده که نباید به پژوهشگران، استادان دانشگاه و جوانان مشکوک بود. اگر دانشجو یا پژوهشگر یا استاد دانشگاهی به خارج از ایران سفر میکنه، در کنفرانس ها شرکت میکنه، نباید وقتی برگشت باید مورد پرسش و بازجویی قرار بگیره. البته ایشون نکاتی هم بنوشته این روزنامه درباره علوم اسلامی گفته، از جمله تاکید کرده که تقسیم بندی هایی که پس از انقلاب صورت گرفته در زمینه علوم و تبدیل علوم به علوم اسلامی موفق نبوده و همچنین ایشون گفته بسیار دقیق هم نبوده و ممکن هست مشکلاتی که امروز جامعه ایران داره بخشش ناشی از همین ماجرا باشه. روزنامه آرمان هم با تیتر استادان را مشکوک ندانید اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که تا هر علمی پیدا میشه عده‌ای یک آیه و روایت میارن و برخی هم بعد از انقلاب معتقد بودن که اساساً به دانشگاه نیاز نداریم، در حالی که در حال حاضر به گفته ایشون کسانی که این تفکر رو دارن تعدادشون در حاکمیت جمهوری اسلامی کمتر شده.
گفتای حسن روحانی مخالفت‌های زیادی داشت، این مخالفت‌ها در رسانه‌های امروز صبح چگونه نمود داشته؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران خودش رو یا کسانی که تفکر روزنامه جوان رو دارن رو مردم توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی باید در کنار مردم قرار بگیره. گفته اگر از حتی اظهارات ایشون درباره اسلامی کردن علوم هم صحت داشته باشه، ایشون در زمینه عدالت اجتماعی مقصر هست، مثل همه رؤسای جمهور. و روزنامه جوان نوشته رهبر جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به عدالت اجتماعی نرسیده جمهوری اسلامی پس از 14 دهه عذرخواهی کرده، آقای روحانی هم باید سهم خودش رو مشخص کنه. اظهارات ایشون رو هم نظریه پراکنی علمی در فضای مشکلات عینی توصیف کرده. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، یک قدم رفته جلوتر و خطاب به آقای روحانی نوشته که اساتید مورد احترامن، جلوی جولان جاسوس ها رو بگیرید. عکس برخی از چهره هایی که دو تابعیتی بودن یا استاد دانشگاه بودن در ایران بازداشت شدن رو هم منتشر کرده در صفحه خودش، صفحه‌ای که خودش، از جمله عکس آقای سید امامی رو که هنوز دادگاهی در ایران ایشون رو محاکمه نکرده تا عنوان یعنی به عنوان اتهام جاسوسی ایشون رو پذیرفته باشه، ولی روزنامه کیهان ایشون رو به عنوان جاسوس معرفی کرد.
آقای رفیع‌زاده، وضعیت کلی دولت دوازدهم در حال حاضر به روایت روزنامه ها چگونه است؟
امروز روزنامه قانون در تیتر اصلی خودش نوشته که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارن از آقای روحانی سوال کنن در مجلس. اگر این اتفاق بیفته ایشون باید در مجلس حاضر بشه و پاسخگوی نمایندگان بشه. اتفاقی است که پیشتر فقط در مورد محمود احمدی نژاد یک بار رخ داده. البته روزنامه قانون اشاره کرده که دولت نباید بترسه، آقای روحانی باید از این فرصت استفاده کنه و بره و در مجلس مشکلات دولت رو بیان کنه و بگه که چه کسانی برای دولت بحران سازی میکنن، نکته‌ای که همواره دولت و مقام‌های اون ابراز میکنن اما هرگز معرفی نمیکنن که چه کسانی این بحران ها رو برای دولت ساختن. روزنامه دیگر روزنامه بهار هست که نوشته وعده های آقای روحانی و دولت ایشون مثل وعده های سخنگوی ایشون هست که گفته 1,300,000 شغل در یک سال خواهیم ساخت، که این روزنامه این رو وعده فضایی توصیف کرده. روزنامه شرق هم امروز گزارش های درباره صدور کیفرخواست دراویش بازداشت شده و همچنین نخستین محاکمه به خاطر برداشتن روسری رو منتشر کرده که هر دوی اینها نشون میده که وضعیت حقوق شهروندی که یکی از شعارهای دولت آقای روحانی بوده این روزها وخیم‌تر از پیش است.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سالم بود وقتی که انقلاب شد. آخوند خیلی دیده بودم، به خصوص که ما در ماه محرم در منزلمون عزاداری داشتیم. آخوندا می اومدن از اقصی نقاط، ولی همه شون رو منبر که می رفتند از الرحمن الرحیم حرف می زدند. ما نگو اینا یه قاسم و جبارین هم پشت خوابوندند برای روز مبادا، که آقای خمینی که وارد شد صورت قاسم و جبارین خدا رو به ما نشون داد، و الا ما غلط می کردیم که به جمهوری اسلامی آری بگیم وقتی که خداشون قاسم و جبارینه و ارحب الرحمین فقط برای منبر پنج تومنی بود.
هر موقع نگاه یک که برنامه سیاسی رو پخش میکنه، اون نفر میارن، یه نفر مثل آقای خرازی که از نظام و دستاوردهای انقلاب تعریف میکنه، نفر بعدی که مثلا مخالف حکومت بیچاره جوری حرف میزنه که بعد از برنامه او رو دستگیر نکنن. به این نمیگن برنامه سیاسی، به این میگن شو سیاسی. واقعا این پول ملت رو خرج این شوهای سیاسی نکنید.
لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی استقلال و پرسپولیس. خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. قرمز و آبی تهران در برابر قرمز و آبی اهواز پیروز شدن تا با روحیه خوب به استقبال دربی برن. پرسپولیس موفق شد استقلال خوزستان رو با گل سیامک نعمتی از پیش رو برداره. پرسپولیسی که با فاصله چشمگیر در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر ایستاده. استقلال در اهواز دست به کار بزرگی زد، 4-1 فولاد خوزستان رو شکست داد. از سال 1390 فولاد 4 گل نخورده بود در دیدارهای خانگی، و جالبه که آخرین بارم باز با همین نتیجه 4-1 مقابل استقلال شکست خورده بود. آبی پوشان این بار با درخشش بازیکنان نظیر مامه باباتیان مهاجم سنگالی خودشون تونستن با نتیجه جالب توجه به استقلال دربی برن. شهرآورد بزرگ تهران، دیدار بعدی پرسپولیس استقلال که برای پرسپولیس و استقلال صرف نظر از موقعیتشون تو جدول همواره این بازی شایان توجه و اهمیت بوده و همچنین برای هواداران دو تیم. خبر بعدی در خصوص رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی که در لهستان برگزار شد و علی پاکدامن دست به کار بزرگی زد، تونست عنوان سوم و نصیب خودش کنه. پاکدامن در برابر زاتماری قهرمان جهان از مجارستان به برتری رسید تا روی سکوی سوم بیسته، ضمن اینکه در امتداد رقابت‌ها موفقیت او خیلی چشمگیر بود و نفرات سرشناسی از دنیای شمشیربازی رو شکست داد تا اولین عنوان جهانی خودش رو به دست بیاره. اما رقابت‌های جودو، جام جایزه بزرگ در دوسلدورف، گزینشی المپیک و قهرمانی سعید مولایی در 81 کیلوگرم که در نیمه نهایی آلمان رو برد، در فینال هم لهستان، در فینال هم نماینده فرانسه رو از پیش رو برداشت تا قهرمان بشه. او با کسب این مدال طلا بهترین نتیجه رو در جمع نفرات اعزامی به جا گذاشت. در تیمی که اتفاق بزرگ برای ایران، کنارگیری بریمانلو، محمد بریمانلو در 73 کیلوگرم بود که به خاطر برخورد با نماینده اسرائیل کنارگیری کرد، و جالبه که نماینده اسرائیل هم در پایان به مدال برنز دست پیدا کرد. یعنی همون اتفاقی که برای علیرضا کریمی رخ داده بود و حریف اسرائیلی سوم شد، اینجا هم بریمانلو کمک کرد به حریف اسرائیلی که به مدال برنز دست پیدا بکنه و بتونه امتیازات خوبی رو ذخیره کنه برای راهیابی به المپیک، چون مجموعه مسابقات و مجموعه امتیاز جودوکارانه که در واقع شرایط حضور اونها رو در المپیک فراهم میکنه. بریمانلو از ایران بعد از تمرینات طولانی و اردویی به آلمان اعزام شد تا کمک کنه به حریف اسرائیلی خودش که بتونه روی سکو بره. از جمله اتفاقات عجیب در دنیای ورزش. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من از آفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
شورای امنیت قطعنامه آتش‌بس 30 روزه در سوریه را تصویب کرد.
دیدبان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار توقف پیگرد زنان معترض به حجاب اجباری شد.
برخی از متهمان دیگری که حمله کردند به کلانتری با ماشین
داستان تهران میگوید رویکرد نیروی انتظامی با دراویش گنابادی معترض مداراگرانه بوده است.
شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با تصویب قطعنامه خواستار برقراری فوری آتش بس به مدت 30 روز در سراسر خاک سوریه شد. هدف از تصویب این قطعنامه انتقال کمک‌های بشردوستانه و انتقال زخمی‌ها به بیمارستان‌های خارج از محل درگیری است. رأی‌گیری بر سر این قطعنامه پیشنهادی از سوی سوئد و کویت روز جمعه به دلیل ادامه مذاکره بر سر اصلاح متن آن به درخواست روسیه به تعویق افتاد و به روز شنبه موکول شد. روسیه از اعضای دارای حق وتو و حامی اصلی رئیس جمهور بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است.
Getting to a vote became a moral responsibility for everyone, but not for Russia, not for Syria, not for Iran.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز شنبه با انتقاد از روسیه در به تأخیر انداختن تصویب این قطعنامه آتش بس گفت رأی‌گیری برای همه تبدیل به یک مسئولیت اخلاقی شده بود، اما نه برای روسیه، نه برای سوریه، نه برای ایران. باید بپرسم چرا؟ در واکنش واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل نیز با وجود پذیرش این قطعنامه گفت که در عملی بودن آن تردید دارد.
من می‌خواهم نگرانی عمیق خودم را از بیانیه مقام‌های آمریکایی اعلام کنم که تمامیت ارضی جمهوری سوریه را تهدید به حمله می‌کند و من بیدرنگ هشدار می‌دهم که ما هیچ تعبیر شخصی از این قطعنامه را تحمل نخواهیم کرد.
прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии.
قطعنامه آتش بس در حالی توسط شورای امنیت تصویب شد که نیروی هوایی ارتش سوریه روز شنبه برای هفتمین روز متوالی به شدت ناحیه غوطه شرقی در حومه دمشق را بمباران کرد. امدادگران در غوطه شرقی میگویند شدت بمباران این منطقه به آنها اجازه نمیدهد اجساد قربانیان را جمع‌آوری و شناسایی کنند.
یک روز پس از تهدید نیروی انتظامی بر احتمال زندانی شدن معترضان به حجاب اجباری به مدت 1 تا 10 سال، دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که پیگرد زنان به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین پوشش اجباری ایران را متوقف کنند. سارا لیویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، روز شنبه گفت مقام‌های ایرانی در چند دهه با تحمیل قوانینی برای پوشش اجباری بر زنان و نقض آزادی‌های اولیه آنها، هر کس را که امتناع کرده از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم کردند. این نهاد بین‌المللی دفاع از حقوق بشر بازداشت موقت نرگس حسینی، اعظم جنگ‌روی و شاپرک شجری‌زاده را محکوم و گفته است که شاپرک شجری‌زاده هنوز در بازداشت است. اعتراض به حجاب اجباری توسط زنان ملقب به دختران خیابان انقلاب چند روز پیش از تظاهرات اعتراضی دیما آغاز شد. تا کنون ده‌ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان دادند.
دادستان تهران با مداراگرانه خواندن برخورد نیروی انتظامی با دراویش گنابادی معترض گفت این رویکرد از سر ضعف نبوده، بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسلامی برای اتمام حجت با افراد و برخی جریان‌های عقیدتی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی گفت شرایط کشور در 22 بهمن و برنامه ریزی برای به آشوب کشیدن جشن پیروزی انقلاب توسط آنچه دشمن خواند موجب شد با این افراد مدارا شود. اما وی افزود کشته شدن ماموران ناجا راه را برای مدارا بست.
دادستانی به همه کسانی که در این حادثه ورود کردند و امنیت کشور رو به هم ریختند اعلام میکنه که این بار اونم دارایی نخواهد شد. نتیجه آشوب بر هم زدن امنیت کشور، بر هم آتش زدن اموال عمومی، خسارت زدن به اماکن مردم، جرمی است که مجازات سنگینی داره.
از سوی دیگر دو مرجع تقلید نیز این گروه را عرفان کاذب، باطل و منحرف خوانده و آنان را با داعش مقایسه کردند. این در حالی است که قطب دراویش گنابادی هواداران خود را به آرامش دعوت کرده است.
منابع امنیتی و پزشکی شهر بندری عدن در جنوب یمن از کشته شدن دست کم 14 تن و زخمی شدن 40 تن در جریان حمله مهاجمان انتحاری با خودرو به مقر اصلی یک واحد ضد تروریستی خبر دادند. گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری اعماق وابسته به این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منابع امنیتی میگویند که دو بمبگذار انتحاری دو خودروی بمبگذاری شده را در محوطه ورودی مجتمع منفجر کردند، در حالی که همزمان 6 مرد مسلح به سوی این تأسیسات یورش بردند. تمام مهاجمان توسط نگهبانان این تأسیسات کشته شدند. منابع امنیتی و پزشکی میگویند 3 مامور امنیتی، 1 زن و 2 کودک در میان کشته شده‌ها هستند و بسیاری از زخمی‌ها نیز غیر نظامی هستند. عدن پایتخت موقت دولت عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. دولت یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با جنبش حوثی‌ها که ایران از آن پشتیبانی می‌کند در حال جنگ هستند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اعتراض به بازداشت اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و مرگ کاووس سید امامی مدیرعامل این مؤسسه در زندان از حکومت ایران خواستند روند جدید و نگران کننده برخورد با فعالان محیط زیست را متوقف کند. در بیانیه این کارشناسان که روز جمعه منتشر شد آمده است که بر اساس مشاهدات مقام‌های ایران فعالان صلح طلب و دانشمند را به دلیل تلاشگران به دلیل تلاش گرانبهایی که برای حفاظت از محیط زیست می‌کنند دستگیر کرده و بازجویی می‌کنند. کارشناسان سازمان ملل گفتند درک این دشوار است که چگونه تلاش برای حفاظت از گیاهان و جانوران در ایران می‌تواند به جاسوسی علیه منافع ایران ربط پیدا کند. مسئولان ایرانی فعالان محیط زیست را که در بازداشت نیروهای امنیتی هستند به جاسوسی متهم کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با رد چنین ادعایی خواستار آزادی فوری فعالان محیط زیست و رفع اتهام از آنها شدند. همچنین بیانیه با اشاره به بازداشت کاووس سید امامی مرگ وی را در بازداشت گویای یک بازی ناپاک می‌داند. کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستند اجازه انجام تحقیقات بی‌طرفانه در رابطه با چگونگی مرگ کاووس سید امامی را بدهند.
شورای امنیت سازمان ملل پس از 2 روز رایزنی 15 عضو آن دیروز شنبه 5 اسفند ماه قطعنامه پیشنهادی سوئد و کویت برای برقراری آتش‌بس 30 روزه را تصویب کرد. درباره این موضوع امروز هم با جریر روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، ظاهراً توافق برای آتش‌بس 30 روزه در سوریه انجام شده، ولی چرا داعش و القاعده مشمول این آتش‌بس نمی‌شن؟
اول از همه باید بدونیم که اصرار روسیه برای افزوده شدن این شهر، یعنی بیرون کردن این گروه ها، باعث شد که مذاکرات به درازا بکشه. علت اصلی این استش که روسیه و سوریه هر دو وابستگان به احرارالشام که شاخه سوریهی القاعده هست و قبلا جبهت النصره نامیده می شد و همچنین وابستگان به داعش رو متخاصم تلقی میکنن و میگن با اونا ما آتش بسی نداریم، اونا رو بخشی از اپوزیسیون نمیشناسن، بنابراین میخوان دستشان حتی در دوران آتش بس برای سرکوب و عملیات نظامی بر علیه اونا باز باشه. اما مشکلی که این شرط ایجاد میکنه این استش که به اسم سرکوب تروریسم گروه های کوچکتری که با اسد مخالف هستن و بخشی از پروسه سیاسی نیستن، یعنی روسا نتونستن اونا رو جلب بکنن، اونها هم به اسم احرارالشام و القاعده و غیره سرکوب خواهند شد و این مستمسکی خواهد بود برای حمله به اونها.
چه تضمینی وجود داره که این آتش‌بس اجرایی بشه؟
در حقیقت اگر که به اصطلاح ما به نکات مثبت و منفی این آتش‌بس نگاه بکنیم، در درجه اول امکان کمک رسانی به بیماران و زخمی‌ها و کودکان و افراد غیر نظامی در قوطه شرقی با 400 هزار نفر جمعیت ایجاد میشه که تا حتی داد زمان امضای قطعنامه مورد شدیدترین بمباران ها بود. اما قوطه شرقی در واقع دروازه دمشق است و طول مدت آتش بس به سوریه و روسیه و ایران این امکان رو میده که این بخش رو تحت کنترل بگیرن و به اصطلاح حوزه کنترل دولتی رو گسترش بدن به این بخش. از طرف دیگه این زمان طولانی مخالف ها رو هم در واقع این امکان رو بهشون میده که تجهیز قوا بکنن و تجهیز توان نظامی بکنن. به همین دلیل میشه گفت که هیچ تضمینی وجود نداره و حتی تردیدهایی هم در موردش وجود داره.
اشاره کردید به روسیه و ایران. چند روز پیش اعلام شد که سران ایران، ترکیه و روسیه در ماه آوریل در استانبول دیدار خواهند داشت، در حالی که وزرای خارجه این کشورها دو هفته دیگه در سوچی ملاقات میکنند. ارتباط این دیدارها با آتش بس سوریه و آینده این کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اینجا ما بایستی قضیه رو در یک بعد وسیع‌تر و از طریق سناریوهای متعددی در زمینه امنیت منطقه و امنیت بین الملل نگاه بکنیم. طرح روسیه این استش که کشورهای ترکیه و ایران رو برای برنامه‌های درازمدت و حوزه نفوذ منطقه‌ای خودش با خودش همسو بکنه. احتمالاً وزارت خارجه سه تا کشور، وزرای خارجه وقتی ملاقات می‌کنن، برنامه صحبت سران سه کشور رو تنظیم خواهند کرد و در اون صورت سران سه کشور در مورد نقشه‌های درازمدت منطقه‌ای بحث و گفتگو خواهند کرد. تنها از طریق یک پروسه سیاسی فراگیر هست که میشه یک چنین برنامه‌ای رو دنبال کرد. به خصوص اگر ما نگاه بکنیم که در شمال قوطه شرقی استان دیرالزور قرار گرفته که منابع نفت و گاز سوریه در اونجاست که بایستی تأمین بکنه دوره ساختن و مثلا دوران بعد از جنگ سوریه رو. و از طرف دیگه یک بخشایی از اونجا مخفیگاه تروریست هم هست. روسا از دیروز و پریروز آخرین نسل هواپیماهای پیشرفته سخوی 57 رو وارد منطقه کردن در حالی که دارن میرن به سمت آتش بس. این خودش نشون میده که برنامه‌های درازمدتی برای منطقه وجود داره. از طرف دیگه در میان شما میبینید که کردها از طریق نیروهای خلق به اسم مدافع خلق از یک طرف، آمریکا با داشتن 2000 نیرو در سوریه، بین 4 تا 8000 نیرو در عراق خواهان مبارزه بنیادین با تروریسم هستند و اینها همه به امنیت بین المللی رابطه داره. اگر بین اهداف دراز مدت متحدین آمریکا از یک طرف و متحدین روسیه از طرف دیگه یک پلی زده نشه و به هم نزدیک نشه، متاسفانه باید بگم که تصویر خیلی زیبایی رو من در افق نمیبینم و جنگ سوریه ممکن استش که به این سادگی ها تمام شدنی نباشه.
به متحدین آمریکا اشاره کردید، نقش اروپا در این میان چگونه خواهد بود؟
اروپا در حال حاضر بیشتر فشار رو برای این میذارن که جنگ در منطقه خاتمه پیدا بکنه، ولی در افق و در دوردست اونها به این منطقه هم همونطور که بعد از برجام در ایران دیدیم به عنوان یک منطقه‌ای که حوزه اقتصادی اونهاست و میتونن سرمایه گذاری بکنن و احتمالاً در بازار نفت و گاز منطقه و نفت و گاز سوریه سهمی داشته باشن نگاه میکنن.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما. وقتش باز چند نظر از همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی با این شماره تماس بگیرید و با ما صحبت کنید. 2-0-2-0-2-21-12-21-12.
مرتباً به رضا شاه انتقاد میکنن که مستبد بود. در همون دوران ما در آلمان نازی هیتلری رو تجربه میکردن مردم و در ایتالیا موسولینی رو. این مرد اومد آبادانی کرد، همه قبادراز و شپشو بودن اکثرا، با تراخم مبارزه کرد، یاد داد به مردم چجوری باید بهداشت رعایت کنن، در خزینه های عمومی رو با مخالفت روحانیون بست که موجب مرض بود. بعد از شاه ایراد میگیرن. شاه 40 سال قبل بوده. شما چه دست گلی به سر انسان ها زدید؟ به قول رئیس جمهور، هنرتون جز اعدام و زندان چه بوده؟
میخواستم به آقای دولت آبادی بگم این درویش ها آدم هایی نیستن که دست از شما بردارن. ملت هم خوش درویش ها هستن. ملت همه بیدار شدن. ملت متوجه شدن که رژیم چه جنایت میکنه پشت پرده، چه جنایت میکنه علنی. مردم نکشتن داده، مهندس و دانشمند و استاد دانشگاه و دست فروش فلان میبره زندن و میکشه، میگه خودکشی کردن.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه با تصویب قطعنامه خواستار برقراری فوری آتش‌بس به مدت 30 روز در سراسر خاک سوریه شد. یک روز پس از تهدید نیروی انتظامی بر احتمال زندانی شدن معترضان به حجاب اجباری به مدت 1 تا 10 سال، دیدبان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که پیگرد زنان معترض به قوانین پوشش اجباری ایران را متوقف کند. دادستان تهران با مدارا‌گران خواندن برخورد نیروی انتظامی با دراویش گنابادی معترض گفت این رویکرد از سر ضعف نبوده، بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسلامی برای اتمام حجت با افراد و برخی جریان‌های عقیدتی است. منابع امنیتی و پزشکی شهر بندری عدن در جنوب یمن از کشته شدن دست کم 14 تن و زخمی شدن 40 تن در جریان حمله مهاجمان انتحاری به مقر اصلی یک واحد ضد تروریستی خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که ماموران امنیتی از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از خانه برای حضور در مراسم گشایش کتابخانه ملی جلوگیری کردند. رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان قرار است روز یکشنبه 6 اسفند با رئیس جمهوری روسیه درباره اجرای آتش‌بس تصویب شده در شورای امنیت برای توقف حمله‌های گسترده در سوریه گفتگو کنند.
بنا به تازه‌ترین آمار منتشره بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات در بهمن ماه سال جاری معادل 9.9% بوده که بیانگر تک رقمی ماندن نرخ تورم است و همچنین نشان میده نوسان بازار ارز این ماه تأثیر چندانی بر بازار کالا و خدمات نداشته. برای بررسی این آمار همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، تفسیر شما از این آمار چیه؟
خب البته این نرخ میانگین قیمت هاست و الا بهای کالاهای پرمصرف مانند مواد غذایی بالاتر از اینه. به فرض صحت و دقت آمار، چون افزایش قیمت ارز سریعا مهار شد، تأثیرش در نرخ تورم بهمن ماه مشاهده نشده. اما بعید نیست که این تأثیر بعدها در ماه بعد، یعنی ماه اسفند، مشاهده بشه. از این جهت که متغیرهای اقتصادی به شکل مکانیکی و همزمان و به سرعت ممکنه تأثیر نذارن و اثراتش در ماه‌های بعد مشاهده میشه. اما این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کنترل سریع بازار ارز البته دارای پیامدهای منفی هم بوده.
این مهار قیمت ارز بر کدام یک از بخش‌های اقتصادی بیشتر تأثیر گذاشت؟
به دنبال افزایش اقدامات بانک مرکزی به اجرای نرخ سود بانک 20%، مثلا شاخص بورس سهام در هفته گذشته کاهش داشت که نشان از کوچ سرمایه از بازار سهام به بازار سپرده گذاری بود. معنای این هم یعنی تبدیل سرمایه فعال به سرمایه به سپرده و سرمایه اصطلاح سرمایه که ریسک پذیر نیست. چون امری اگه تداوم داشته باشه بالاخره بازار سهام رو از رونق میاندازه و نشون میده این امور که این سیاست‌های کوتاه مدت برای حل مشکلات بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. سیاست‌های مانند بالا بردن فرضاً قیمت بهره یا فرضاً تزریق پول به بازار ارز و به هر حال بازاری که برای دلار یا فرضاً پول اروپایی هست.
سیاست های کوتاه مدتی که شما بهش اشاره کردیم و دولت اتخاذ کرده، به نظر شما چرا اینها ناکارآمد هستند؟
خب طبیعی از منظر اقتصادی نمیشه مشکلات بلند مدت و ساختار اقتصادی رو با سیاست های کوتاه مدتی مثل تزریق ارز یا فرضاً بالا بردن نرخ بهره مهار کرد. این به معنای پنهان کردن مشکلات ساختاری و بلند مدته. یا اینکه انتقالشون به آینده، کما اینکه تجربه سالهای گذشته هم همین رو نشون میده. یعنی اینکه بانک مرکزی و دولت از سیاستهای کوتاه مدت استفاده کردن برای پنهان کردن مشکلات ساختاری و این مشکلات بعدها خودش رو به شیوه های گوناگونی نشون
میده. آقای علوی سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
68 جشنواره بین المللی فیلم برلین برلینال امروز به کار خود پایان میده. روز گذشته برندگان بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگران جشنواره امسال معرفی شدند. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
The Golden Bear for Best Film.
Der Goldene Bär für den besten Film
goes to Touch Me Not by Adina Tintini.
حرص طلایی بهترین فیلم 68 دوره جشنواره فیلم برلین به فیلم لمسم نکن محصول مشترک رومانی، جمهوری چک، آلمان و بلغارستان رسید. فیلمی ساخته اول سازنده جوانش خانم آدینا پینتیلیه که پیشتر تجربه ساخت چند فیلم کوتاه در رومانی را داشته است. فیلم او اثری تجربی درباره چالش‌های نمایش جنسیت در سینماست که از سوی هیئت داوران این دوره برلین به ریاست تام تیکبر، فیلمساز شناخته شده آلمانی، در مقایسه با 18 رقیب دیگرش شایسته کسب عنوان بهترین فیلم بوده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم اول را هم گرفت تا عملاً فاتح اصلی این دوره برلین لقب بگیرد.
Aware of the heartbeat.
Spür das Herz des anderen.
از میان سینماگران شناخته شده حاضر در این دوره برلین، وس اندرسون، فیلمساز آمریکایی، با انیمیشن جزیره سگ‌ها جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را گرفت و جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم لهستانی چهره ساخته فیلمساز زن شناخته شده این کشور، مالگورت تازا شوموفسکا رسید که پیشتر با فیلم بدن جایزه بهترین کارگردانی را 3 سال پیش از برلین گرفته بود. جوایز بازیگری مرد و بهترین فیلمنامه هم به آثاری از فرانسه و مکزیک رسید و یک فیلم از پاراگوئه جایزه بهترین بازیگری زن را گرفت.
The Silver Bear for Best Actress goes to Anna Brun in her living role in Las Rederas.
سهم سینما ایران با وجود حضور 4 فیلم از محصولاتش در بخش‌های مختلف این دوره جشنواره برلین، تنها 1 تقدیر ویژه در یکی از بخش‌های جنبی بود. فیلم درساج ساخته پویا بادکوبه که در بخش نسل دوره اخیر برلین شرکت داشت، از سوی داوران این بخش مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. بخش نسل فیلم‌هایی با مضامین مرتبط با نوجوانان و جوانان را نمایش می‌دهد و فیلم درساج نیز درباره دختر نوجوانی در یکی از شهرهای اطراف تهران است که با وجود تمام اصرارهای دوستان و خانواده‌اش حاضر نمی‌شود از تصمیمی که گرفته عقب بنشیند.
که آخر عمری مال خودم باشه.
من انفرادی بودم، هر کی باور نکنه تو با چشمت دیدی اون دوتا لندنو رو.
اما فیلم خوک ساخته مانی حقیقی که امسال شانس دریافت خرس طلایی را در بخش مسابقه داشت، دستش از جوایز کوتاه ماند. هرچند به دلیل اظهارات انتقادی لیلا حاتمی بازیگرش به شدت خبرساز شد. خانم حاتمی در نشست رسانه‌ای این فیلم از نحوه برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با معترضان انتقاد کرده بود. فیلم خوک با بازی چهره‌هایی چون حسن معجونی، لیلا حاتمی، پریناز ایزدیار و لیلی رشیدی روایت کمیک و شوخ‌طبعانه وضعیت کارگردانی به نام حسن کسمایی است که ممنوع از فعالیت شده و همزمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای چند نفر از کارگردانان شناخته شده سینما شرایطش را آشفته‌تر می‌کند. واکنش‌ها به این فیلم که هنوز در ایران به نمایش عمومی در نیامده به واسطه اظهارات عوامل و مضمون به نسبت حساسیت برانگیزش تا همین جا گسترده بوده است.
یاسر؟ یاسر بود؟
تو نمیتونی کار کنی، مردم باید نون بخورن.
مردم گوه میخورن نون بخورن.
آقا شیبا تو برای چی کار کردی؟
فیلم های هجوم ساخته شهرام مکری و هندی و هرمز ساخته عباس امینی دیگر فیلم های ایرانی حاضر در بخش های پانوراما و نسل این دوره برلین بودند که آنها هم نتوانستند جوایزی از این بخش ها بگیرند.
سخنان جدید آقای روحانی از چهره دیگر شون داره میاد، ولی مردم ایران اگر شما ریشتونم بتراشید عمامه سرتونم بردارین قسمم بخورین باورتون نمی کنم. بنابراین از این فرمایشات مردم پسندانه و غیر آخوندی و غیر قرآنی نفرمایید، چون هیچ کس دیگه به هیچ وجه شماها رو باور نداره، فقط باید برید و بس.
و تبریک به تمام کارگرانی که این شهامت پیدا کردن راهپیمایی بکنن برای گرفتن حقشون. یه چیزی رو میخوام رو کراش بگم، این چاپلوسایی که عکس خامنه‌ای رو میذارن جلوی راهپیمایی شما، جلوی پای شما، اول اونا رو باید بذارید کنار. این چاپلوسا هن که ایران رو به اینجا رسوندن، همون کسی که حقوق شما رو خورده بود هم یه چاپلوس دیگه است برای دولت. اون دولت چاپلوس هم یکی برای خامنه‌ای. حالا بدون عکس امام اصلا اونجا یا عکس خامنه‌ای اصلا نمیشه. یعنی حتما باید یه چاپلوسی رو کنیم با ایرانی ها. اصلا اینو کردن تو خونمون. چه ایرانی هایی شده. خیلی کارمون درست شده.
علاقه مندان به فوتبال میتونن در این قسمت برنامه 5 گل برتر هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران رو ببینن. البته شنوندگان رادیو فقط صدای موسیقی و ورزشگاه رو خواهن شنید. نزدیک ساعت 8 صبحه و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشین. روز و روزگار نیک، شاد باشید. و
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه. بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.